در روزهای پایانی فوریه 2026 مصادف با اسفند 1404 و همزمان با ماه رمضان، معادلات منطقه‌ای با حملات هماهنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران دستخوش تغییری بنیادین شد. در نخستین ساعات این تجاوز، تصور تحلیلگران غربی بر این بود که ایران با توجه به فشارهای اقتصادی انباشته شده و نارضایتی‌های داخلی پیشین و حذف رهبری و فرماندهان دچار فروپاشی سریع خواهد شد. اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، ساعاتی پس از آغاز حملات، خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران نه با صحنه‌های هرج و مرج و انفعال، بلکه با حضور میلیونی مردمی روبرو شد که گویی یک پارچه از خواب بیدار شده بودند. این حضور گسترده نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران محسوب می شود که نیازمند تحلیل عمیق مفاهیمی چون اثر تماشاگر، تفره روی اجتماعی و تولید مفهوم تازه وطنبندی است. وارونگی اثر تماشاگر وقتی خیابانها لبریز از مسئولیت می شود. در روانشناسی اجتماعی اثر تماشاگر یا بای استندر افکت به پدیده اطلاق می شود که در آن حضور دیگران باعث کاهش احساس مسئولیت فرد برای اقدام در موقعیت‌های اضطراری می شود. منطق رایج این است که وقتی جمعیت زیاد است دیگر حضور من تأثیری ندارد یا حتما فرد دیگری کمک خواهد کرد. اما آنچه در نخستین ساعات جنگ رمضان در ایران رخ داد دقیقاً طغیان علیه این اصل کهنه بود. چون در موقعیت‌های جنگی فاجعه آنقدر بزرگ است که دیگر نمی‌توان آن را به دیگری نسبت داد. حضور مردم در خیابان‌ها خونسا کننده محض اثر تماشاگر بود. در شرایطی که رسانه‌های بین‌المللی پیش‌بینی از همپاشیدگی اراده ملی می‌دادند، هر ایرانی که به خیابان می‌آمد، در واقع پیام روشنی به تماشاگران دیگر می‌فرستاد. اینجا هیچ تماشاگری وجود ندارد. در این فضا ندیدن اقدام دیگران ممکن نبود، چرا که شلوغی خیابان‌ها به حدی بود که انکار جمعیت و مسئولیت فردی غیر ممکن می‌نمود. این وضعیت اثر تماشاگر را به نفع همبستگی معکوس کرد. روانشناسانی مانند اروین استاب استدلال می‌کنند که در نسل‌کشی‌ها یا بحران‌های بزرگ انفعال تماشاگران است که به جنایتکاران جرأت می‌دهد. اما در اینجا، یعنی در ایران، فقدان تماشاگر و تبدیل شدن همه به فاعل‌های اخلاقی باعث شد که معادله قدرت به هم بخورد. اگر در شرایط عادی هر فرد فکر می‌کند با نرفتن من جمعیت کم نمی شود، در آن روزها هر فرد می دانست که با نرفتن من پیام انفعال به دشمن ارسال می شود. بنابراین هر یک نفر دیگر یک تماشاگر ساده نبود، بلکه یک سنگر متحرک بود که با وزن فیزیکی و روانی خود دیوار اقتدار ملی را تنومندتر می کرد. تفره روی اجتماعی در برابر انفجار امید. مکمل اثر تماشاگر پدیده تفره روی اجتماعی یا سوشال لوفینگ یا تنبلی اجتماعی است. تمایل افراد به کمکاری در گروه‌های بزرگ به این امید که دیگران بار مسئولیت را بر دوش بکشند. در شرایط عادی این پدیده در پروژه‌های گروهی یا مشارکت‌های مدنی دیده می‌شود، اما جنگ قاعده بازی را تغییر می‌دهد. در جنگ رمضان هزینه انفعال چنان سنگین بود که تفره روی اجتماعی را به یک خودفریبی مرگبار تبدیل کرد. تحلیل این مسئله نیازمند درک اتمسفر روانی جمعیت است. در روزهایی که موشک‌ها بر فراز آسمان رد و بدل می‌شدند، هر فرد حاضر در صحنه یک سیگنال امنیت برای دیگری بود. وقتی شما در یک خیابان شلوغ قدم می‌زنید و دیگران را در کنار خود می‌بینید، ترس فردی شما کاهش می‌یابد، اما در عین حال احساس تعهد جمعی شما افزایش می‌یابد. این همان چیزی است که میتوان آن را انفجار امید نامید، یک واکنش زنجیره‌ای شیمیایی در روح جمعی. نکته ظریف آن است که در این موقعیت تفره روی اجتماعی نه فقط به معنای کار نکردن، که به معنای نبودن فیزیکی بود. رسانه‌های معاند و شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور مانند ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی تلاش می‌کردند تا این غیبت را توجیه کنند و آن را نوعی اعتراض بدانند، اما واقعیت میدان نشان داد که نبودن در آن لحظات نه یک کنش اعتراضی، بلکه تسلیم شدن در برابر وحشت بود. بنابراین کسانی که در روزهای اول جنگ رمضان در خیابانها حاضر شدند، نه تنها بار روانی خود را کاهش دادند، بلکه سهم خود را از شکوه ما شدن ادا کردند. آنها نشان دادند که در این اراده جمعی سهم هر کس 100% است، نه 1%. وطنوندی، باز تعریف شهروندی در بوته آتش. شاید مهمترین دستاورد مفهومی این ایام افول موقت مفهوم شهروند و ظهور مفهوم تازه وطنوند باشد. شهروندی یک رابطه حقوقی مبتنی بر قرارداد اجتماعی و اوراق هویتی است. شما به این دلیل شهروند هستید که در یک جغرافیا متولد شده اید یا پاسپورت دارید، اما وطنوندی یک وضعیت وجودی و اخلاقی است. وطنوند کسی است که میان حق و مسئولیت یکی را انتخاب می کند، اما نه هر مسئولیتی، بلکه مسئولیت در برابر بودگی یا بینگ، یعنی وطن بودن. در تاریخ 3 قرن اخیر ایران الگوی غالب شکست و خودتحقیری تاریخی بوده. از جنگ‌های ایران و روسیه گرفته تا بحران‌های قرن 20، ایران اغلب یا خاک باخته یا ذهنیت باخته. اما آنچه جنگ رمضان را متفاوت ساخت این بود که خطوط درگیری دیگر میان دوست و دشمن سنتی نبود، بلکه میان ایستاده و نه ایستاده بود. وطنوند نه لزوماً کسی است که با نظام سیاسی خاصی همسوست، بلکه کسی است که تشخیص می‌دهد بقای خاک شرط مقدم بر هر اصلاحی است. در این روزها رسانه‌های داخلی به وضوح نشان دادند که چگونه پزشکان در بیمارستان بدون توجه به بمباران شبانه روز کار می‌کردند، چگونه کارگران فولاد، نفت و صنایع دیگر با وجود معوقات مزدی اجازه ندادند چرخ تولید بایستد، و چگونه دانشجویان با وجود نقدهای جدی به وضعیت پیشین در راهپیمایی‌های مردمی علیه تجاوز آشکار شرکت کردند. این وطنوندان مرز جدیدی در سیاست ایران ترسیم کردند، مرز میان کسانی که فروپاشی ایران را به بهای آزادی موهوم می‌خرند. وطنوندی یعنی درک این حقیقت که در تاریخ نام کسانی ماندگار می‌شود که هنگام خطر خانه را ترک نکردند، نه آنانی که حق داشتند اما رفتند. 40 روزی که الگوی 3 قرنی را شکست. واکنش به حملات روایتی را که طی 3 قرن بر تاریخ ایران سایه انداخته بود در هم شکست. روایت از دست رفتن. برای قرنها پایان جنگ ها برای ایران توسط دیگران نوشته می شد. از معاهده گلستان و ترکمانچای گرفته تا فشارهای چند جانبه در دهه های اخیر. اما این بار ایران خود پایان را نوشت، نه از روی ضعف بلکه از روی تاب‌آوری. تحلیلگران بین المللی در هفته های اول جنگ اذعان داشتند که ایران به یک دولت دژگونه یا فورترس استیت تبدیل شده، سیستمی که با از دست دادن رهبران کلیدی نه تنها متلاشی نمی شود، بلکه بعضن رادیکال تر و منسجم تر عمل می کند. این 40 روز آزمونی سخت برای ملت بود. از سوی حملات هوایی زیرساخت‌ها را تهدید می‌کرد و از سوی دیگر یک جنگ اطلاعاتی تمام عیار برای الغای ناامیدی و تفرقه در جریان بود. دشمنان تصور می‌کردند که قطعی گسترده اینترنت و حملات سایبری مردم را منزوی و ترسو خواهد کرد، اما در عمل مردم را به سمت فضاهای عمومی و همبستگی چهره به چهره سوق داد. این پیروزی دو دستاورد حیاتی برای آینده ایران به ارمغان آورد. نخست، حلقه محاصره امنیتی ایران تا حد زیادی گسسته شد. توانایی ایران در بستن تنگه هرمز و هدف قرار دادن متحدان آمریکا و پایگاه‌هایش در منطقه معادلات قدرت را تغییر داد. دوم، این مقاومت داروی شفابخشی برای خودتحقیری تاریخی بود. نسلی که تصور می‌کرد هر بحرانی منجر به از دست رفتن بخشی از خاک یا حاکمیت می‌شود، با چشمان خود دید که چگونه ایستادگی نه تنها خاک را حفظ بلکه اعتبار از دست رفته را نیز باز می‌گرداند. همانطور که یک مقام سابقه سازمان اطلاعاتی اسرائیل اشاره کرد، برای پیروزی ایران و متحدان او نیازی به باخت طرف مقابل نیست. همین که سرپا بمانند خود یک پیروزی بزرگ است. ایران ماند و ایستاد و این تمام معنای شکستن طلسم 3 قرن تفره روی و انفعال بود. تداوم 40 روز، از تاب‌آوری تا بازسازی. 40 روز مقاومت اگرچه در مقیاس تاریخ زمان کوتاهی است، اما نقطه عطفی شد که الگوی 3 قرن تحقیر و انفعال تاریخی را شکست. با این حال پیروزی در میدان نبرد پایان راه نیست، بلکه آغازی است بر مسیری دشوارتر، مسیر بازسازی و تثبیت این پیروزی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران. یکی از مهمترین دستاوردهای این 40 روز باز تعریف مفهوم امنیت در ذهن جمعی ایرانیان بود. برای دهه‌ها ناامنی سرزمینی به عنوان یک تهدید مزمن بر تمام محاسبات توسعه کشور سایه انداخته بود. هر برنامه‌ای برای پیشرفت، هر طرحی برای اصلاح و هر حرکتی به سوی رفاه همگانی همواره با این پرسش مواجه بود که اگر جنگ شود چه؟ اکنون پس از این 40 روز پاسخ روشن شده. ایران می‌تواند بایستد. این تحول روانی راهبردی شاید مهمتر از هر دستاورد نظامی یا سیاسی دیگری باشد، زیرا زیربنای هر گونه برنامه ریزی بلند مدت برای آینده کشور را فراهم می کند. اما این تحول یک شبه به دست نیامد. آنچه در این 40 روز رخ داد نه یک معجزه، بلکه حاصل انباشت تجربه‌ای بود که در نسل‌های قبلی شکل گرفته بود. از مقاومت 8 ساله در برابر عراق گرفته تا تاب‌آوری در برابر تحریم‌های فلج کننده. این بار اما تفاوت اساسی وجود داشت. مردم صرفاً تماشاگر یا قربانی جنگ نبودند، بلکه فاعلان اصلی آن بودند. حضور میلیونی در خیابان‌ها در همان ساعات نخست حملات پیامی روشن به دشمنان و دوستان فرستاد. این جنگ نه جنگ نظامیان با نظامیان، بلکه جنگ اراده یک ملت با اراده دشمنان است. پایان یک طلسم، آغاز یک مسئولیت. جنگ رمضان با حمله آمریکا و اسرائیل آغاز شد و به نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بدل گشت. این جنگ الگوی سه قرن از دست رفتن را در هم شکست و ثابت کرد که ایران نه تنها میتواند بایستد، بلکه میتواند تاریخ را به نفع خود بازنویسی کند. پیروزی در این جنگ دستاوردی بزرگ بود، اما این پایان کار نیست، بلکه آغازی است بر مسئولیتی تازه. این پیروزی دو میراث گرانبها برای نسل آینده به جا گذاشت. نخست بازگرداندن اعتماد به نفس ملی و شکستن طلسم خودتحقیری تاریخی، دوم تولد مفهومی تازه به نام وطنوندی که فراتر از هر جناح و طیفی همه ایرانیان را حول محور حفظ خانه متحد می کند. اما این میراث اگر پاس داشته نشود به تدریج رنگ می بازد. وظیفه امروز ما به عنوان کسانی که در آن 40 روز ایستادیم این است که از این سرمایه عظیم ملی برای بازسازی کشور استفاده کنیم. بازسازی اقتصادی، بازسازی اعتماد اجتماعی و بازسازی ساختارهای حکمرانی. این سه اولویتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. مردمی که در برابر بمب‌ها ایستادند، سزاوار زندگی بهتری هستند. وطنوندانی که از خاک خود دفاع کردند، مستحق دولتی هستند که پاسخگوی نیازهایشان باشد. تاریخ همانطور که بارها گفته شده نه نام شهروندان بیوطن، بلکه نام وطنوندان را به یاد می سپارند. آنان که ایستادند، نه لزوماً آنان که حق داشتند. اما اکنون پس از ایستادن زمان آن رسیده که حق نیز ادا شود. 40 روزی که جهان را تکان داد فقط یک خاطره نیست، یک تکلیف است. تکلیف به تمام کسانی که در آن روزها در خیابان‌ها بودند، در بیمارستان‌ها کار کردند، در کارخانه‌ها تولید را حفظ کردند و در مدارس به صورت مجازی به دانش آموزان درس می‌دادند. آنها نشان دادند که ایران زنده است و حالا باز هم دوباره نوبت ماست که نشان دهیم ایران آباد نیز خواهد شد و آبادتر.